بله اون که بسیار رنگ باشه. یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. تنویع البحث. خب هنوز در تمهید کتاب شریف حلقه ثانیه از حلقات اصول شهید صدر قرار داریم و شخصاً یکی از دوستان پرسید که تمام میشه تمهید این جلسه و جلسه آینده؟ نه خیلی، ظاهراً خیلی حالا کار داریم. به هر حال مرحوم آقای صدر خب در تمهید بحثای خیلی مهمی رو مطرح میکنه. یکی از اونها این استش که میان تقسیم بندی کلی از ابحاث رو ارائه میدن که این نقشه کلی باشد در اختیار ما و ما بدانیم که چه مسیر رو طی می‌کنیم. قبل از اینکه برسیم به آنچه که ایشون در تنبیه البحث گفتن، اول خودمون یه نگاهی می‌ندازیم به حلقه ثانیه، ببینیم ما در حلقه ثانیه چی داریم می‌خونیم. اگر بخوایم ابحاث آنچه که در حلقه ثانیه آمده است رو در یک تقسیم بندی کلی تقسیم ازش ارائه بکنیم، می‌توانیم بگیم آنچه در حلقه ثانیه آمده در دو قسمت قابل ملاحظه است: الف مقدمه یا همون تمهید، به مسائل یا بحوث. این که میگم مقدمه، حالا به اعتبار تعبیر فارسی میگم، به تعبیر خود کتاب تمهیدون میشه یا التمهید میشه، و باز به تعبیر خودمون میگم مسائل و به تعبیر شهید صدر میگم بحوث. خب اما در مقدمه، اون چه که تا الان ما خواندیم عبارت بود از تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حکم شرعی و تقسیمات اون، و البته الان تنبیه البحث هم میخونیم که دیگه من بهش اشاره نکردم، و چهارمین مطلبی که میخوانیم بجز تنبیه البحث البته قطع و حجیت اون هست. تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حکم شرعی و تقسیماتش و قطع و حجیت اون، که دیگه بعد از تنبیه البحوث، تنبیه البحث و تقسیم ابحاث ما دیگه فقط با قطع و حجیت، قطع و انواع بحثایی که در ذیل اون قابل طرحه کار خواهیم داشت. اما این تمهید که تمام بشه انشاءالله تعالی وارد مسائل علم اصول میشیم، وارد بحوث جدی علم اصول میشیم. این بحوث در یک تقسیم بندی کلی قابل تقسیم هستند به سه دسته: ادله محرزه، اصول عملیه و تعارض الادله. یک دسته از ادله‌ای که ما داریم اینها ادله محرزه هستن، ادله محرزه هستن. یک دسته دیگر اصول عملیه هستن. البته مرحوم آقای صدر از همین اصول عملیه هم با عنوان ادله یاد می کند، لیکن اصطلاحا بهش میگه الادله العملیه یا الاصول العملیه. پس یعنی بازم اصول عملیه هم طبق تعریف شهید صدر، طبق بیان شهید صدر میشه بهش گفت ادله، لیکن ادله عملیه، ادله عملی همون اصول هست. خب و بعد هم که تعارض در ادله محرزه با تقسیم بندی وجود دارد، تمهیدی مطرح میشه و بعد دلیل شرعی و بعد هم دلیل عقلی. دوباره دلیل شرعی، دلیل شرعی، تحدید دلالات دلیل شرعی، اثبات صغرای دلیل شرعی، اثبات حجیت دلیل شرعی و مسائل از این قبیل. در تحدید دلالات دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظی، غیر لفظی، الی آخر. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو فهرست مطالب ببینید کاملا این مشخص هستش. خب آنچه که الان ما میخواهیم در تنبیه البحث مورد ملاحظه قرار بدیم سه نکته است. یک، اشاره میکنیم به ادله محرزه. دو، اشاره میکنیم به اصول عملیه. و سومین نکته، اشاره میکنیم به قطع و حجیت آن. این سه تا نکته را آقای صدر میخوان در این تنبیه البحث مورد اشاره قرار بدن و بعد از اون هم به شکل جدی وارد بحث قطع و حجیت اون بشن. خب ایشون میفرمایند که وقتی فقیه با یک مسئله مواجه میشه، یک سوالی از او پرسیده میشه، مثلا همون هل یجب دعا عند رؤیت الهلال مثلا؟ آیا دعا هنگام رؤیت هلال واجبه یا نه؟ نه، مسئله دیگه نبود در عالم. نه دیگه، خدا شکر هیچ مسئله دیگه ما نداریم، مثلا فقط همینه، هیچ مشکل دیگه نداریم، فقط میخوام بگیم که دعا بخونیم موقع رؤیت هلال یا نه، بقیه مسائل همه حل شده است و تمامه. عفو خاطر اینکه این یکی بود. سیا جان
روزه نمیگه،
فقط میگه بخورید. آها، سنتون بله، خاص وقتتون که حالا به هر تقدیر این طور هستش. یه وقتی من شنیدم از قول رئیس قوه قضاییه که علی الاقل 20,000 مسئله فقهی قضایی حل نشده ما داریم، باید کار بشه و حل بشه. 20,000، اگر این نقل صحیح باشد نشان میدهد که همون مهمترین موضوع ما همون دعا در رؤیت الهلال است. خب همین بپردازید. ببینید چون 20,000 تا خیلیه، ما هم که وقت نداریم اونا رو حل کنیم، اول همین یکی رو حل کنیم. بله نداره، خیلی خداش نرسون خواهدتون که خب حالا اگر فقیهی با یک مسئله شرعی مواجه شد، فرض بفرمایید دور از جونتون، خدا روز نهرش رو واقعا دور از جون فقاهت، شما در آینده از فقها بشید مثلا، عرض بکنم بله، حالا مثلا فرض فرمایید که این طور بشه، فرض دیگه که قبل نگفتیم محقق الوجود داریم، مفترض الوجود داریم، ما تو مفترض الوجود از منظر این که فرض بفرمایید که شما از فقها سرتم من الفقها و العلماء و اصحاب الفتیا خواستید فتوا بدید. اولین استفتاء شد، مرحوم آیت الله خویی نقل میکنن که ایشون گفته بودن اولین استفتاء عمرم که شد به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان مرجع تقلید اولین نفری که از من استفتاء کرد، کاغذ رو بردم منزل که جواب بدم، شب که میخواستم پاسخ بدم اینقدر عشق ریختم که اون کاغذ خیس آب شد، خیس شد. چرا؟ به جهت دیدم خدایا من الان میخوام جواب بدم به این و بعدم بگم هذا حکم الله، با چه جرأت میخوام بگم هادا حکم رسول الله، با چه جرأت هادا حکم صاحب زمان، با چه جرأت. خیلی چیز بزرگیست، چه مسئولیت سنگینیست این مسئولیت که من میخوام بگم هادا حکم. و چقدر برای بعضی ها مثل آب خوردن جلوه میکنیم مثل چیز این همینطوری میگن بله، خیلی کار سنگینیست، خیلی کار سنگینیست نسبت دادم. بگذاریم به هر تقدیر، حالا شما برگر گرفتید بردید منزل، ولی خب عشقتون نمیمد چون دهه محرم به اندازه کافی که عشق ریخته بودید ازا با یک میگفتش که مگه خنده داره چرا میخندی؟ گفت نه گریه داره، ولی وقتی من میخوام گریه کنم خندم میگیره. حالا منظور شما همینطور، شما میخواید پاسخ بدید به این مسئله شرعی و به این استفتا و فتقای خودتون رو مرغوم بفرمایید که حل دعا این در رؤیت الهلال واجبون ام لا، مثلا فرشن سوال این باشه. خب شما چی کار میکنید؟ میرید از محضرتون که اول میرید میگردید ببینید آیا دلیلی پیدا میکنید، آیه روایتی چیزی که این دلیل بتواند کشف بکند از حکم شرعی، کاشف از حکم شرعی باشد یا نه. اگر توانستید دلیلی پیدا کنید که این دلیل کاشف واقع بود، کاشف از واقع بود، واقع رو برای شما کشف میکرد، ولو اینکه این کشفش هم کشف 100% هم نبودا، کشف ظنی بود، اما کشف ظنی معتبر داشت، یعنی اماره معتبره بودش، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما از او استفاده میکنید، میگید بله رأیتو فی کتاب فلان، فلان حدیث رو و فلان حدیث رو فلان حدیث رو اینا ادله رو بررسی کردم، در نتیجه به این نتیجه رسیدم که بله حال الامر واجب عند الله، میگید بله یجب علیکم الدعاء عند رؤیت الهلال و الله العالم الاحقر فلانی، من دیگه این قسمت برای خودتون باشه، باز میذارم همچنین که قسمت امضا مطلب داره. بگذاریم به هر تقریب، خیلی خوب، این میشه میشه الادلت المحرزه، ادلهی که احراز میکنند واقع را. احراز یعنی چی آقا؟
یعنی کاشف
به دست آوردن، احراز به چنگ میارن، به دست میارن، یا هم به قول آقا کاشف هستن، نظر به واقع دارن، واقع رو احراز میکنن، واقع رو کشف میکنن. باز تاکید میکنم گاهی اوقات این کشف 100% نیست، تا اشکال نداره 80%، لکن 80% معتبره. خود شاره گفته اشکالی نداره. ما به اینا میگیم ادله محرزه یا اصطلاحاً امارات. پس رفقایی که نگران بودن ما بالاخره اماره چی شد چی نشد، بازم ما باشون کار داریم، حالا کار داریم، اینقدر تکرار میکنیم براتون تا انشالله دیگه این از همه چیز بدیهی تر بشه براتون، اماره بشه چی میگن. خیلی خوب، به این میگیم اینم امارات نخون، دا امارات همون جاست که دبی داره، دبی هم جای خوبه. بعد دادم
امارات
خب ادله عقلی هم جزئی که تضمین، بله بله همینطوره. خب این دیگه اصطلاحی است که در لسان ها افتاده، ولی اصطلاح خدای سن همینه، الادله المحرزه. الادله المحرزه تعبیر آیسد اینطوره، الادله المحرزه تعبیر آیسد این هستش. مثلا در ضمن این الادله المحرزه ما امارات ظنیه رو هم بحث میکنیم. پس در حقیقت ما در ذیل ادله محرزه هم ادله قطعیه داریم، هم ابله هم امارات ظنیه داریم. مثلا هم دلیل عقلی فقط و فقط در صورتی که قطعی باشد حجته. ما همین دلیل عقلی رو هم در ذیل الادله المحرزه قرار میدیم، با اینکه قطعی هم هستش اما در ذیل ادله محرزه از او بحث میکنیم. دقیقا برشی از کنم ادله عقلیه چی؟ عقلیه غیر قطعی، بله. مثلا آن چه که از قیاس به دست میاد، قیاس انسان رو به ظنی میرساند، به حدسی میرسونه، به ظن و گمانی میرسونه، به احتمالی میرسونه، اما به قطع و یقین نمیرسونه. حتی قیاس که میگم منظورم قیاس منطقی نیست، تا قیاس فقه اصولی که همان تشبیه منطقی باشد. خیلی بگذاریم. خب پس این ادله محرزه. اما جناب فقیه که حضرت عالی باشی میگید آجان ما رفتیم گشتیم قرآن، و حتی من یه بار قرآن رو هم نگاه کردم، رفتم قرآن رو دیدم با چه مشکلاتی ارمتنسیم که، و بعد احادیث رو، ان نظافت من الایمان، چند حدیث دیگه، اینا رو همه رو رفتم نگاه کردم. چطور؟ مثلا اینا همه رو مشاهده کردم، هیچ کدوم در این موضوع چیزی نگفته بودن. احادیث دیگه هم که مهم نیست، همین چند تا حدیث اصلی همین سه چهار تا هست وقتی که بر تقریب رفتم فحص کردم. بعد فحصه بگی والیأس، بعد الفحص والیأس عن الظفر بالأدلة المحرزة. مثلا بعد از که فحص کردم و مأیوس شدم از اینکه به دست بیاورم، پیروز بشدم، به شنگ بیاورم ادله محرزه را، چکار کردم؟ رفتم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه یا بفرمایید بله الادلت العملیه اصولی هستن که صرفا وظیفه عملی ما رو مشخص میکنن. یعنی به ما میگن در مقام عمل شما معطل نمونید، شما عرض کنم خدمتون که متحیر نمونید، تکلیفتون این هست، تکلیفتون اینه در این موارد، جایی که ما به واقع چی نمیرسیم. این خلاصه کلام. دوباره مرحوم آیسد این مطلب رو تکرار میکنه، حالا این دفعه چپکی تکرار میکنه، از ته تکرار میکنه، میگن از این وری هم میشه گفت. خوب با من باشید. میگن اول از همه وقتی من با یک سؤال شرعی مواجه میشوم، با یک مسئله فقهی مواجه میشوم، اول از همه چه حالتی در من ایجاد میشه؟ علم یا عدم العلم؟
عدم
العلم. به محض اینکه گفتم عدم العلم، اصول عملیه میان وسط. قبلا میگفتم موضوع اصول عملیه شکه، شک هم گفتم یعنی چی عدم العلم. پس به محض اینکه ایها الفقیه سماحة المرجع الدینی الفلانی، هل یجب الدعاء عند رؤية الهلال ام لا؟
شما یه فکر خدای من چکار کنم دعا خواهیم در رویت الهلال میگه دردش قبلا نبوده حرفا خواهیم اون بعد درست رو نخونده بود گفت در واحده که ما ارائه کردن یه همچیزی نداشتیم چون بنویسید در واحده هایی که در پلاین نبود اصلا هیچ نداشتیم در این موضوع بگذاریم حرف ما خواهیم که بعد از
آیا واجب است یا واجب نیست. اولین حالتی که در شما ایجاد میشه، حتی دور از جونتون شما که میگه ما شنم عجل، اما دور از جون، اولین حالت عدم العلم شکل. به محض اینکه عدم العلم آمد، اصول عملیه میان وسط، اینا سینه زنان میان وسط و میگن آقا ما اینجا آماده ایم در خدمت. خیلی خوب، اصول عملیه میان وسط میگن ما آماده ایم، میگه آقا شما هم تو استنبا اینجا وایسید منتظر من برم ببینم آیه روایتی چیزی پیدا میکنم یا نمیکنم. بعد از اون میره سراغ آیه و روایت. میدید الان آقای صد داره برعکس میگد. چی آجا؟ خدا رحمت کند برخی از اساتید ما رو من نخواهم نام برم چون یه تنقیصیه. و اون این که نه طرز گفتنشون یه جوری بود که اگر وسط بحث ما حواسمون پرت میشد کل مثلا دستمون رفته بود. ها؟ یا حالا من اینقدر پیر شدم که مثل اونا شدم که شما وسط بحث گیج بشید مثلا دستت رفته، یا شما پیر شدید نه بخاطر خودمون پیر شدید. بالاخره باید هر دومون مواظب باشیم. بالاخره پیری و هزار درد میگفت که سن که رسید به 50 بل اصلا خیلی مسائل میشه. حالا ما که 50 نیست ولی حالا اصلا نظرتون که خوب توجه کنید. عرض کردم آقای صدر یه مرتبه از بالا گفت آمد پایین، یعنی اول ادله محرزه را گفت، بعد اصول عملیه را گفت، حالا دو مرتبه میخواد توضیح بده، حالا این دفعه از پایین بره بالا. میگه چی؟ میگه شما اولی که با یک مسئله شرعی مواجه میشید، اول حالت عدم العلم و شک دارید، لذا اصول عملیه میان جلو. اصول عملیه رو نگهشون میده. میگه صبر کن باش. خیلی ممنون. شما صبر کن اینجا. میرید تو کتاب و سنت میگردید. اگر در کتاب و سنت در دلیل عقل، در دلیل لفظ، هر چی چیزی پیدا کردید، ادله دلیل محرزی پیدا کردید، اصول عملیه رو کاملا کنار میگذارید و همون ادله محرزه عمل میکنید و فتوا میدید. اما اگر پیدا نکردید از همون اصول عملیه استفاده میکنید. تمام. منتها مرحوم آقای صدر میگه که تا اینجای کار تمام شد، خیلی خوب به خیر و خوشی گذشت، لکن ما یک عنصری داریم. اگر اینها عنصرهای مشترک در مقام استنباط هستن، ادله محرزه و اصول عملیه از جمله عنصرهای مشترک در مقام استنباط هستن، ما یک عنصری داریم که عم العناصره، اشتراکش از هم بیشتره. خوب با من باشید. ادله محرزه عناصر مشترک در مقام استنباط هستند، اما در بخشی از مسائل. اصول عملیه عناصر مشترک در مقام استنباط هستند در بخشی از مسائل، ولی ما یه عنصری داریم که این عنصر در همه جا کاربرد داره، هم اصولی به اون نیاز دارد هم فقیه، و اون عنصر عبارت است از حجیت قطع. مشترکه حجیت قطع، این مشترکه، یعنی خود این ادله محرزه حجیتشون رو ما باید قطعی ثابت کرده باشیم، خود این اصول عملیه حجیتشون رو باید قطعی ثابت کرده باشیم. اگر خود اینها بخواد حجیتشون زنی باشه، تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد، نمیشه زن رو با زن ثابت کرد. ها؟ زن رو باید با مرد ثابت کرد. زن رو باید با مثلا قهر ثابت کرد و هاکذا. پس حجیت قهر رو هم بس کنیم. اینجا باز از همون حرفاییست که میگم شما احیانا در ذهن مبارکتون خیلی نگهش ندارید، ذهن مبارک آسیب میبینه. جسارت نباشه، بعضی از ذهن دور از اون آقایون آکبندن هست، دست نخوره بهتر فروش میره. عرض منظرت این که خیلی خوب این حرف بفرمایید. اینجا یه نکته وجود دارد که خیلی همچین شکننده، خیلی حساسه، یعنی حرکت روی عرض منظرتون که موه در حقیقت، حرکت روی لبه شمشیره. و اون نکته این هستش که مرحوم آقای صدر از یه طرف بحث حجیت قطع رو در تمهیدون مطرح کردن، تمهید و مقدمه از مسائل علم و بروز اصلی علم خارجه. پس یعنی چی؟ پس یعنی حجیت قطع جزء مسائل علم اصول بگید نیست، خارج از علم اصول، مقدمه علم اصوله، جزء مبادی علم اصول، اصلا جزء مبادی علم اصوله. میدانید که علل عموم هم اصولیین هم همینجور نگاه کردن به حجیت قطع. یعنی تو همون کفایه‌ای که از حجیت قطع آمده جلد دوم اول جلد دوم بحث کرده، همون هم میگه این جزء علم اصول نیست، دیگران هم همینطور. این از یک طرف. از اون طرف شهید صدر به ما ضابطه دادن، گفتن اگر عنصر مشترک در مقام استنباط بود، این جزء مسائل علم اصول میشه، جزء مسائل علم اصول میشه. و بعدم به ما میگن قطع و حجیت قطع از مشترک ترین عناصر در مقام استنباطه. پس اگر اینطور باشه این باید یکی از زیادی ترین مسائل علم اصول هم باشه، زیادی هم باید اصولی باشه. اینجا یه مقداری دقت لازم داره. البته چیزی نیست که در شما خیلی بخوره، ولی حالا اگر خدای نکرد کسی آدم خیلی خاص دقیق بشه، این نکته وجود دارد که آقای صدر بالاخره حجیت قطع جزء اصوله یا جزء مقدمه و مبادی علم اصوله. اگر شما هم نظر دیگرانو دارید، کما که در تقریرات خارجیشون هم همینطور گفته شده، پس حجیت قطع جزء علم اصول نیست، جزء مبادی و مقدمات علم اصوله. اما اگر شما میگید این حجیت قطع نه تنها عنصر مشترک در مقام استنباط است بلکه اهم العناصر هستش، پس یعنی جزء مسائل علم اصوله. اینم یه تفاوت مایی لااقل به ذهن انسان خطور میکند. حجیت قطع رو در حلقه اولا خوانده اید، بعد از اینم بهش میپردازیم. فقط سرش رو میگم چون باز خواهیم کرد بعدا مفصلا. آن حجیت قطعی که ما در علم اصول بررسی میکنیم، اصلا حجیت که در علم اصول بررسی میکنیم، این عمدتا دو قسم میشه: منجزیت و معذریت. ها اینه القطع و حجتون، یعنی قطع اگر بود منجزیت و معذریت هم هست. شما قطع به حکمی داشتید، آن حکم منجز است، یعنی گردنگیر شما میشه، یقه شما رو میچسبه. یا اگر قطع به حکم پیدا کردید و طبق آن عمل کردید، لکن این قطع شما جهل مرکب بود، به واقع اصابت نکرده بود، شما رو به واقع نرسونده بود. از محضرتون که شما رفتی اون قیامت دیدید که اصلا نباید اینطوری عمل میکرد، باید اینجور دیگه عمل میکرد، به شما خطاب میشه: جناب مکلف، جناب بنده، شما چرا اینطوری کردی؟ میگه آخدا من قطع داشتم تو حکم. این معذریت، این عذر رو شما درست میکنه، شما رو از جهنم نجات میده. وقتی میگیم حجت یعنی این، واضح شد؟ حجت منجزیت داره، یعنی گردنگیره، یا این که بالاخره عذری برای شما میتراشه. هر دوش هم کاربرد داره، برای هر دوش هم به درد ما میخوره. دقیقا پر چی عرض میکنم؟ مهمه. و ما در تمام فقه و همچنین اصول با این حجیت به این معنا کار داریم، و این حجیت به معنای اصولی هست، به معنای اصولی است که در همه جا فقه و اصول ما با این کار داریم. تنویع البحث: حینما یستنبط الفقیه الحکم الشرعی و یستدل علیه تارتا یحصل على دلیل یکشف عن ثبوت الحکم الشرعی فیعول على کشفه. هنگامی که استنباط می کند فقیه حکم شرعی را و استدلال می کند بران، گاهی اوقات به دست می آورد دلیلی که آن دلیل کشف می کند از ثبوت حکم شرعی، پس تعویل می کند، یعنی تکیه می کند بران کشفش. ها؟ و اخرى یحصل على دلیل یحدد الموقف العملی و الوظیفة العملیه تجاه الواقعة المجهوله حکمها. از محضرتون که و گاهی اوقات نه، فقیه دلیل کاشف از ثبوت حکم به دست نمیاره، دلیل رو به دست میاره که اون دلیل تنها تعیین میکند و تحدید میکند موقف عملی. موقف رو فارسی بخوام بگیم چی بگیم؟ موضع. فارسی میگیم موضع، عربی میگن موقع، فهمی راحتی. از محضرتون که موضع عملی خودش رو و وظیفه عملی خودش رو در قبال اون واقعی که حکمش مجهول است ارسان خطوی که مشخص میکنن. اینم مهم است. ما موزگیری میکنیم، موزگیری همون فقط حالت نظری داره، فقط یه بیانیه در محکومیت صادر میکنیم. ها؟ به شدت هم میتونیم به شدت محکوم میکنیم. اینا موضع عملی نیست. موضع عملی کاری باید انجام بدیم، یه اقدام بکنیم که خب اونم که سخته اونم انجام بدیم، همون به شدت محکوم. نه حالا من و شما خیلی موضع‌گیری ها مهم نیست، نه در سطح کلان است، در دولت و اینها
تو مباحثتون.
بله، یه وقتی هم سر این کلاس بود، جای دیگری گفتم که نکات جالبی که رخ داد بود که عربستان که به یمن حمله کرد، نزدیک به 4 ماه یمن رو میکوبید و با خاک اکسان کرد روی یمن بیچاره رو.
بعد از نزدیک به 4 ماه یه دفعه ما دیدیم تو حوزه علمیه قم در و دیوار اعلامیه زدن، بنر زدن، سرصدا، تبلیغات، پیامک پشت هم دیگه، هر برنامه هم هست تو حوزه برنامه 10 تا پیامک پشت هم میدن هر ساعت میگه، و تعطیلی هر محضرتون که دروس و نم فلان و راهپیمایی و سخنرانی و فلان در محکومیت حمله عربستان به یمن. آیا خواب بودید شما؟ 4 ماه داره میکوبه یمنو، یه دفعه امروز بیدار شدید بعد درس ها تعطیل فلان. گفتن آقا مهم نیست، مهم اینه که یه روز ما درس رو تعطیل بکنیم. این میتونه 4 ماه پیش باشه، میتونه الان باشه، خیلی فرقی نمی آره خیلی فرقی نمی کنه. ما میخواستیم محکوم کنیم اون اقدام رو، تفاوتی نداره حالا 4 ماه پیش الان نداره، عربستان که حالا میزنه دیگه، حالا الان میشه 4 سال دیگه بالاخره ما محکوم میکنیم، ولی در این حد خیلی ضرر نمیزنه. نه، ما در قبال شریعت نمیتونیم بیانیه بدیم بگیم بله بله نماز خیلی چیز خوبی است، روزه خیلی، نه آقا نبرو نماز بخون، سخنانه میکنی در نماز، روزه بگیر، سخنانه در روزه انجام میدی. بعضی ها هستن در این زمین ها خیلی خوب صحبت میکنن اما عمل نمی کن. این فایده نداره برای شریعت، ما موقف عملی داشته باشیم. و اخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفه العمليه، گاهی اوقات به دست میاره دلیلی که اون دلیل تعیین میکند، تحدید میکند، یعنی تعیین میکند، یعنی مشخص میکنند موقف و موضع عملی را و وظیفه عملی را در قبال اون واقعی که حکمش مجهول است. کدام حکم مجهول است؟ یه الواقعی اضافه کنید، الواقعت المجهول حکم حل واقعی، اون واقعه و اون حادثه و اون رویدادی که حکم واقعیش مجهول است. و هادا میخواد به همین عبارت بالا یحدد الموقف العملی، همین که تعیین میکنند موقف عملی را، ما یکون فی الاصول العملیه، این اون چیزیست که در اصول عملیه رخ میدهد، التي هي ادله على الوظيفه العمليه وليست ادله على الواقع. دیگه به این رو از این روشن‌تر نمیشد گفت. ایشون میگه این چیزی در اصول عملیه مشخص میشه، اون اصول عملیه ای که اینا دلائلی هست. دلیل آقا در زبان عربی یعنی چی؟ راهنما. بله راهنما بهتره، نشانه هم میتونه باشه، نشانه هم بی ربط نیست اما راهنما. دقت میکنی مثلا دلیل و زائر، یعنی راهنمای زائرین مثلا، ها چال شو چون عربین هم دست میشه منظور برای اینطور این فرمد که هیه این اصول عملیه عدلتون علی الوظیفه العملیه، راهنماهایی هستن به سوی وظیفه عملیه، ما رو به اون سمت میبرن و نشون ما میدن، نشون میدن ها، ولیست عدلتن علی الواقع، اما راهنمای واقع نیستند، واقع اون نشون ما نمیدن، فقط وظیفه عملی رو. رفقا با من باشید یه لحظه، این به این معنا نیست که حتما و یقینا و قطعا اصول عملیه هیچ وقت مطابق با واقع در نمیان، نه شاید گاهی هم مطابق با واقع در بیایند، منتها بنابراین نبود، اتفاقی شده است. ها فرض فرمایید که فرض شما حالا مثلا قصه تحسن و راهنمای امثال ذلک، شما مثلا می‌خواستید برید بیرون جایی خرید بکنید، از قضا یه جمعی هم تو همون مسیر داشتن می‌رفتن این چیزو محکوم بکنن، هم مسیر شدید با هم دیگه، این مسیر شما با مسیر آقای بود در سوابق انقلابی خودش میگفت بدون شوخی و جدی تعریف میکرد، میگفت در اولین راهنمایی در تهران انجام شد و در اونجا مرگ بر شاه گفتن، من حضور داشتم در اونجا فلان از این حرفا، بعد گفتیم چجوری شد شما مثلا جزء هماهنگ کننده، گفت نه من می‌خواستم برم ماست بخرم، عیناً هم باحال تو می‌خواستم برم ماست بخرم، داشتم میرفتم تو مسیر دیدم یه جمعیتی هستن، ما با اینا همراه شدیم از راحت تو این جمعیت با هم دیگه رفتیم، اونا شعار میدادن، میگم من تا این مقداری باشون رفتم، بعد که برداشتم لبنیاتی از اون مسیر که ماست رو خریدم، ولی جزء سوابق انقلابی خودش میگم در اولین راهنمایی در تهران که شعار مرگ بر شاه مطرح شد من اونجا حضور داشتم، اینم صداقتت منو کشته از منظرتون که آره که ماستم بخره که گرفتنشم بگم ماستی بودم. بگذارید بعد تقریبا میفرماد که و علا هذا الاساس، پس این نکته رو داشتید دیگه، اصول عملیه با من باشید، اصول عملیه این نیست که بگن نظر کردن که همیشه مخالف با واقع در بیان، اصول عملیه لجبازه نسبت به واقع نیستن، ولی نظر به واقع ندارن، شاید مطابق در بیان شاید مطابق در نیان، اصلا نظر به واقع ندارن. و علا هذا الاساس بنابراین سوف نصنف بحوث علم الاصول الى نوعین، بر این مبنا بر این اساس سوف نصنف تصنیف خواهیم کرد، تقسیم خواهیم کرد بحث های علم اصول را به دو نوع، احدهما البحث فی الادله من القسم الاول، یکی از اونها بحث در دلایلی است که از قسم اول هستند، از گروه اول هستند، ای العناصر المشترکه ف في عمليه الاستنباط التي تتخذ ادله باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي، يعني همون عناصر مشترک در عمليه استنباطی که اخذ میشوند به عنوان ادله، تتخذ ادلتان یعنی اخذ میشوند به عنوان ادله، چرا؟ به اعتبار کشفها عن الحکم الشرعی، به این اعتبار که اینا دارن از حکم شرعی کشف میکنن. و نسمیها بالادله المحرزه، ما نام اینها رو ادله محرزه، ادله احراز کننده میگذاریم. و الاخر البحث الاصول العملیه، اصول عملی چیه؟ و هی الادله من القسم الثانی ای العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط التي تتخذ از ادلتان على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. اون عناصر مشترکه در عملیت استنباط یا در فرایند استنباط که اینها اخذ شده اند به عنوان ادله، منتها ادله بر واقع، کاشف از واقع، نخیر، ادله‌ای که برای ما مشخص بکنن وظیفه عملیه را در قبال حکم شرعی که مجهول است برای ما و ما نمیدونیم چیه. و نسمیها بالادله العملیه او الاصول العملیه. و کل ما یستند الیه الفقیه فی استدلاله الفقهی و استنباطه للحکم الشرعی لا یخرج عن احد هذین القسمین من الادله. هر چیزی که فقیه به آن استناد میکنن، استناد یعنی چی؟ من لغویش نحن سندکم و انتم سندنا. سند یعنی چی؟ آره احسنتم، سند یعنی پشتیبان، استناد یعنی تکه کردن ها. سند من پشتیبان، نحن سندکم و انتم سندنا، ما پشتیبان شما هستیم، شما پشتیبان ما هستید، هر دومون فرار میکنید. عرض نظرتون که بله. و کل ما یستند الیه الفقیه، هر آن چیزی که فقیه به آن تکیه میکند و استناد میکند، اون آقای ادعای کرده بود سندی نداشت، گفتن شب قدر میگفته یا سند من لا سند له، عرض محضرتون که هر آن چیزی که فقیه به آن استناد میکنند در استدلال فقیهش و استنباطش نسبت به حکم شرعی، لا یخرج عن احد هذین القسمین من الادله، یا از قسم اول از ادله محرزه است یا از اصول عملیه است، شق سوم ندارد. نگد من آقا خودم نشستم چی کردم به نظرم اینطوری اومد، نه، یا از گروه اول بشه از گروه دوم. بلا جا خارج نیست، لا یخرج عن احد هذین القسمین، یا از این قسم یا از اون قسم، شق سوم، حالت سوم نداره، یا از این قسم یا از اون قسم، یکی از این دو تا نمیتونه که هیچ کدوم از اون تا نباشد، یا این یا اون نسبت. و یمکن القول علی العموم، حالا میخوان تغییر بدن عبارتشون رو، به صورت دیگری بیان بکنن، به صورت دیگری بیان بکنن. چجور میفرمن؟ میفرمن که به ان کلا، گفتم که یه بار از بالا میاد پایین، یه بار از پایین میره بالا، از اصول عملی میره بالا. میفرمن به ان کلا واقعه یعالج الفقیه حکمها، الان دو مرتبه رفقا اینجا پتو گوشون مینازن، من میترسم مثلا. بله بله، به ان کلا واقعه یعالج الفقیه حکمها، هر واقعه و رویداد و رخدادی که فقیه معالجه میکند حکمش را، معالجه میکنه، شما نگید آقا، یعنی درمان میکنه، یعنی حل میکنه، پیدا میکنه، بررسی، علاج به معنی حل کردن، به معنای رسیدگی کردن، معنای چه میدونم تو این مایه ها دیگه، علاج میکنه، این راه حلی براش پیدا میکنه، مشکلش رو حل میکنه، چاره ای براش پیدا میکنه. منظور اینه. حالا یا عالجه، مگه درمانش میکنه، مگه مریض بوده چه؟ بله، میگن آقا حالا به شکل کلی میتونیم یه جور دیگه بگیم، خیلی بهتر این بود که ایشون به جای و یمکن القول علی العموم میفرمودن و یمکن القول به بیان آخر او به عبارت اخرى، به صورت دیگر اگر میخواستیم بگیم مطلب این گونه میشد، لکن فهمیدن اینطور یمکن القول علی العموم. یکی از نکات جالبی هم که در این عبارت عیناً تکراری هم هستش، این تیکه الان پاراگرافی که انشالله الان میخونیم، 2 و 4 و 6، این 6 خطی که الان میخونیم، این مقدار جلوتر میگیم میشن نشون تو میدم، اینن تکرار شده، این پاراگراف اینن تکرار شده و اینن عرض خطی که و چی میفرد شده؟ نه اینن تکرار شده، عرض خطی که و بعد وقت است که این چطور میتون راحت رجمن بلغی ولی قطعی و با اطمینان و با اعتماد به نفس سخن میگید؟ عرض خطی که خیلی جالب. شما خدا کنه، خدا کنه به اهل فتوا، اهل فتوا نبود. اما هستون که بر تقدیر این رو حالا برخی از تلامذه ایشون میگن که احتمالاً ایشون کاغذی که نوشته بوده است، مثلا حالا میخواسته از اینجا حذف کنه در جای دیگه قرار بده، بعد این اشتباه شده کاغذ جابجا شده در این حرفا، ولی در هر دو جا آمد. بله خب عقل محضرتون که حالا اینکه یه واوی عقب جلو باشد یا امثال زاله، این به عینیتش لطفه نمیزنه. شما نگران من شما نمیدن الان اعصاب به هم بخصن، نه حالا حق با شماست. بله حق با حضرت. و یمکن ان قول علی العموم بان کل واقعه یعالج الفقر. حق داره ایشون، ایشون میگه که من نگاه کردم بررسی کردم و عینا مثل هم نبودن. خب ایشون ما دارد به تحقیق میکنه، ما به تقریر میگیم. اصل این است که تحقیق مقدم بر تقریره. بان کل واقعه یعالج الفقر حکمها، هر واقعی که فقیر حکم اون رو به دست می آورد، یوجد و فیها، یا بررسی می کند، حالا بهتر بگید بررسی می کند، یوجد و فیها اساسا دلیل من القسم الثانی، در آنجا من حیث الاساس، از جهت بالاخره اساس در اصل، دلیلی از قسم دوم پیدا می شه. قسم دوم کدوم باشد؟ اصول عملیه. ای اصل عملی یحدد الوظیفه العملیه، یعنی همون اصل عملی که تعیین می کند وظیفه عملیه. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز، پس شد اول اصل عملی میاد. ما دلیلشو گفتیم چرا اول اصل عملی میاد. چرا؟ به محض این که شما با یک مسئله مواجه میشی، اول حالتی که در خودت داری عدم العلم، تا عدم العلم بود اصول عملی میاد وسط، میگن آه دست شما درد نکنه، موضوع پیدا شد، میاد وسط، میاد وسط. خیلی خوب، بعد شما میری میگردی دلیل محرز پیدا میکنی، عدم العلم رو میزنی کنار، اصول عملی هم میرن کنار، ادله محرزشو میگیرن. به این بیان نه، اگر شما اگر شما گشتی ادله محرزه پیدا نکردی که همون اصول عملی ثابت سرشون میمونن. خیلی خوب میفرماید که با من باشید، میفرماید که فإن توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز، اگر این امکان فراهم شد برای فقیه که به دست بیاورد دلیل محرز را، اخذ به، اون دلیل رو اخذ میکنه بهش، و ترک الاصل العملی، و اصل عملی کنار میذاره، وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه، مطابق قاعده ای که میگوید ادله محرزه بر اصول عمليه مقدم هستن. هم یاتی ان شاء الله تعالی. خب هر جا ادله محرزه بیان، اصلا موضوعی برای اصول عملیه نمیماند تا اونا بخوان بیان. موضوع اصول عملیه شک است، ادله محرزه که میان شک و از بین میبرن، دیگه موضوع نخواهند داشت. خب میفرماید که بله، و ان لم يتوفر دلیل محرز اخذ بالاصل العملی، اما اگر دلیل محرزی پیدا نشود، این اخذ میکند به اصل عملی، اصل عملی رو استفاده میکنه. فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، میگه خود این فقیه هم خودش باز یه مرجعی داره. میگه مرجع او کیه دیگه؟ میگه مرجع عام فقیه در جایی که دلیل محرزی پیدا نکند همان اصل عملی است. حيث حيث مکانی است دیگه، این در جایی که پیدا نشود. و یوجد عنصر مشترک يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، در اونجا یک عنصر مشترکی هم پیدا میشه، این عنصر مشترک داخل می شود در همه عملیات به دست آوردن حکم شرعی. سواء مستند فیه الفقیه الى دلیل من القسم الاول او الى دلیل من القسم الثانی، چه این که سواء مساوی است، یکسان است، موردی که فقیه در آن مورد استناد می کند و تکیه می کند به دلیلی از قسم اول یا به دلیلی از قسم دوم. دلیل از قسم اول کدوم بود؟ ادله محرزه. قسم ثانی اصول عملی. احسنتم. و هذا العنصر هو حجیت القطع، بهش میگن حجیت قطع. و نرید بالقطع، قطع منظور چیه؟ میگه در حلقه اولا گفتیم، دوباره ازتون تکرار میکنیم، و نرید بالقطع انکشاف قضیه به درجه لا یشوبها شکون، کشف شدن قضیه‌ای به میزانی که شکی با اون قاطی نشه، شکی خراب، مثل آبی که قاطی شیر بکنن. اصطلاحا میگن 100%، 100%. یا آقای میگو اول انقلاب، نه اون شکه، یا آقای میگو اول انقلاب ما طرفدار بنی صدر بودیم و شهید بهشتی آمده بود جای سخنرانی کنه، میگو ما جوونا تمام رفتیم دور ماشینی که ایشون آورده بود، دور ماشین شهید بهشتی جمع شده بودیم، با مشتمون میکوبیدیم رو کاپوت ماشین شهید بهشتی و سوال میدیم بنی صد 100%، بنی صد 100%. پای بهشتی هم لبخند میزد به ما نگاه میکرد، هر لحظه که میگفت البته بعدا توبه کردیم فهمیدیم اشتباه میکنیم، ولی میگفت اون موقع خوب مشت زدیم ماشین ایشون. بگذاریم هر ساختی که و نرید و بالقدر انکشاف قضیت به درجه لا یشوبها شک کن. مراد ما از قدر کشف شدن قضیه است به اندازه ای که لا یشوبها شک، شک دیگه قاطیش نشه، شک خرابش نکنه، شک با او مخلوط نشه. و معنا حجیت، معنا حجیت قد چیه؟ کونه منجزن ای مصححا للعقاب اذا خالف العبد مولاه فی تکلیف مقطوع بهی لدیه. معنا این که میگیم قد منجز است، عرضتون که عذر خواهم، معنا این که میگیم قد حجت است این است که قد منجزیت دارد، یعنی منجز است. میگیم منجز است یعنی چی؟ میگد یعنی مصحح عقاب است، عقاب را تصحیح میکند، عقاب را تایید میکند، عقاب و عذاب را میآورد. چه زمانی؟ اذا خالف العبد مولاه، زمانی که عبد با مولای خودش مخالفت بکند. در کجا؟ فی تکلیف مقطوع بهی لدی، در باره تکلیفی که مورد قطع است، مقطوع به هست، مورد قطع است، لدیه، های لدیه به عبد میخوره در نزد این عبد. این عبد یقین داره که این واجب است اما عمل نمیکنه. اینجا صحیح است که او عذاب بشود و عقاب بشود. و کونه معذرا، معنای دیگر حجیت قطع اینه، یعنی شق دومش اینه که معذره. یعنی چی؟ ای نافیان لاستحقاق العقاب عن العبد اذا خالف مولاه نتیجه عمله به قطعه. یعنی که نفی میکند استحقاق عقاب را از بنده هنگامی که او مخالفت بکند با مولای خودش در نتیجه عملش به قطعش. خب ما خیلی دیر شروع کردیم، بذار یه چند دقیقه دیگه بخونیم عبارات تموم میشه، ساعت بعد لاغر جلسه بعد بتوانیم از سر بحث شروع کنیم، الان هنوز تقریبا 40 دقیقه گذشته. خب و واضحون، و واضح ان حجیت القطع، من عبارت کنه معذرا رو توضیح دادم، کنه معذرا ای نافی الاستحقاق العقاب، معذرا است یعنی این که نفی میکند استحقاق عقاب را از بنده، یعنی دیگه این بنده مستحق عقاب نیست. میگه آ خدا، جناب خدا، من خدا میدونه، خودت میدونی، از منظرتون که اول فضل نگهدارت بشه، اون بنده خدا میگه خدا خیلی خوبه، خیلی بالاست فلان، اول فضل نگهدارش بشه. بله، یا آقای میگن رفته بود مکه برای زیارت اینا، مسجد الحرام، وقتی میخواست بیاد بیرون دست گذاشت به سینه خم شد، گفت السلام علیک یا الله یا ابن رسول الله. رفته بود امامزاده ها عادت کرده و بنده خدا دیگه نمیدونسته، مثل شما که عالم و فقیه نبوده نمیدونسته، این عرض رفته بود امامزاده ها چی؟ مالا شرسون یکی آمده جمکران دوبال قبر امام زمان میگشت، خودم خوش آقا این زریح، این زریحش کجاست؟ این زریحش کجاست؟ گفتم آقا این زریح که یعنی محل قبر اون شخص، گفت آره میدونم این کجاست. گفتم نه دخل نداریم هنوز در دست ساخته ارساخت، بله هنوز فعلا این نیستش. بله یه مدت اون جلوی محراب یه شیشه های گذاشته بودن که بعدم آیت الله مکارم دستور دادن که بردارن، اینو دیگه برداشتن، خیلی کار خوبی هم شد. بی خودی جمعیت رو صف میکشیدن برای دست کشیدن به اون شیشه ها و پول انداختن، کار نادرستی بود، لزومی نداشت. اصلا از اون مسجد حقیقی هم خارج اون محراب، مسجد اصلی که امام زمان فرمودن و زنجیر کشیدن تا قبل از محراب، محراب بیرون از اون مسجده. بعضی افراد مقیدن من تو اون محراب نماز بخواه، یه مسجد میرن بیرون، این خیلی مهمه این کار. نه، اون مسجد اصلی که زنجیر کشی اصلی که شده است، این یه محدوده ایست هم جلوی محرابه، مثلا فرض کن 20 متر در 20 متر. احسن تو. نه الان که نیت مسجد است اساسا به کل اون مکان، نه اون مسجد اولیه‌ای که امام زنجیر کشیده بودن، سابقاً که میگم یعنی 20 سال پیش به قبل، با یه نواری مشخص کرده بودن روی زمین، بعدن دیدن که نمیشه، بخوان همه میخوان تجمع کنن توی این محدوده نمیشه، دیگه اونا رو به هم زدن. الان دیگه خیلی عده کمی ان که خبر دارن اون قسمت مسجد اصلی بوده، مقیدن اونجا نماز بخونن، ولی خب اون مردم از شهرهای مختلف میان خبر ندارن، که همون بهترم که خبر ندارن، عرض منظورتون که چون واقعا نمیشه که همه این جمعیت اونجا ازدحام کنن. بگذاریم برسیم بحث خودمون. و واضحون ان حجیت القطع، پس چی شد؟ اگر این عبد بنده خدا، بعد این معذر واضح واضح دیدیم، اگر این عبد بنده خدا در نتیجه که به قطع خودش عمل کرد در مخالفت با مولا افتاد، خطاب میکند خدایا من طغیانگر نبودم، من عاصی نبودم، من قصد مخالفت با تو رو نداشتم، خدایا من چون قطع داشتم حکم تو اینه انجامش دادم، نمیخواستم با تو دشمنی بکنم، احتجاج میکند علی مولا، علی المولا احتجاج میکند. ما به این هم قسمت هم میگیم معذریه و واضحون ان حجیت القطع به هذا المعنا لا یستغنی عنها جمیع و عملیات الاستنباط. حجیت قطع به این معنای گفتیم تمامی عملیات استنباط و فرایندهای استنباط احکام شرعی از آن مستغنی و بی‌نیاز نیستند. چرا؟ لعنها، های لعنها میخورد به عملیات استنباط. برای اینکه این عملیات استنباط و فرایندهای استنباط، این ما عملیات در فارسی به معنای مفرد به کار میبریم، اما در عربی جمع عملیاته، لذا عملیات رو میشود فرایندها معنا کرد. همه این فرایندهای استنباط انما تؤدی الی القطع بالحکم الشرعی او بالموقف العملی تجاهه، همه این عملیات استنباط فقط منجر می شوند به قطع به حکم شرعی، یعنی ما رو به حکم شرعی واقعی مثلا برسونن، یا لااقل به موقف عملی در قبال حکم شرعی که واقعی هستش. البته این که میگن الی القطع بالحکم الشرعی او بالموقف العملی تجاهه، عبارت یه خوبه، عبارت ناقصیه، عبارت کاملی نیست، عبارتی است که نقص دارد در بیان خودش. ما خوب با من باشید رفقا، ما سه حالت داریم اگر بخوایم فرض بکنیم. یکی جایی است که قطعه به حکم شرعی پیدا میکنیم، یه وقت هست که نه زنه به حکم شرعی پیدا میکنیم، لکن اماره که ما رسونده اماره زنی ما، اون اماره حجت بوده. و حالت سوم این است که اصلا به حکم شرعی واقعی نمیرسیم، بلکه صرفا وظیفه عملی بون مشخص میشه. و در حقیقت سه حالت داریم. عبارت خودی که همچین MP3 شده تو هم فرو کرده. نه، دلیل اصلیش رو، بله دلیل اصلی حجیت اماره قطعیه، اما معدای اماره چطور؟ اینم محل بحثه. خب عبارتهای آیسد اینجا و هم اونجا خیلی خالی از تأمل نیست، هم اینجا خالی از تأمل نیست. البته بگذاریم، انما تؤدی الی القطع بالحکم الشرعی او بالموقف العملی تجاهه، این یا این است که به قطع به حکم شرعی منجر میشه یا به موضع عملی در قبال حکم شرعی. کدوم حکم شرعی؟ پس تجاهه او هایش میخورد به حکم شرعی. کدوم حکم شرعی؟ اون حکم شرعی که ما حکم واقعیش رو خبر نداریم. بله، اصول عملیه به ما کمک میکنند ما به اونها برسیم. ولکی تکون ها به نتیجه ذات اثر، برای که این نتیجه دارای اثر باشد، لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع. ما باید پیشتر اینو مسبقا میشه خون، مسبقا هم میشه خون در عربی امروزی، هر دو میخونن، ولی مسبقا ظاهرا صحیحه. ما باید پیشتر لابد من الاعتراف مسبقا یعنی پیشتر، قبلا، پیشین، هرچی، ما باید پیشتر اعتراف بکنیم به حجیت قطع، حجیت قطع رو بپذیریم. بل ان حجیت القطع مما یحتاجها الاصولی فی الاستدلال علی القواعد الاصولیت نفسها، نه فقط در فقه، بلکه حتی در علم اصول هم عالم اصولی در استدلال بر قواعد و اصول علم اصول و قواعد علم اصول و مسائل علم اصول نیازمند حجیت قطعه. چرا؟ لانه مهما استدل علی ظهور صيغه افعل فی الوجوب، مثلا وقتی فقیه اصولی به طور مثال استدلال میکند بر ظهور صيغه افعل در وجوب، میگد آقا اگر مولا گفت اذهب یعنی یجب علیک الذهاب، گفت کل یعنی یجب علیک الاکل، هان میگد صيغه افعل فعل امر دلالت بر وجوب دارد، به طور مثال فلن يحصل على احسن تقدير، احسن تقدير نه حد اکثر در واقع، فلن يحصل على احسن تقدير الا على القطع بظهورها في ذلك، در بهترین حالت، على احسن تقدير، در بهترین حالت حد اکثر ماکسیمم او دست پیدا نمی کند مگر به قطع به ظهور صیغه افعل در وجود. این دیگه بهترین حالتشه، پس بازم حجیت قطع مطرح میشه. خیلی این اصولی زور بزنه میتونه چی بگه؟ بگه من قطع پیدا کردم که صیغه فعل امر دلالت بر وجود دارد. ته تهش است، خونه پرش اینه، پس تا تهش نیست قطع پیدا کنه، پس باز با حجیت قطع کار داره. و هادا هادن همین قطع و هادا القطع و هادا القطع لا یفیدو الا مع افتراض حجیت القطع، این مطلب یا این قطع فایده ای ندارد مگر با فرض این که بگیم قطع حجت است. کما انه بعد افتراض تحديد الادله العامه والعناصر المشترکه في عمليه الاستنباط، همچنان که بعد از اینکه ما فرض کنیم که تعیین شده است و مشخص شده است و محدود شده است ادله عامه و عناصر مشترکه در عملیات استنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، این دیگه بماند خسته شدید برای ساعت بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.